Rosa, shop shop, Rosa, shop shop, shop shop, Rosa, shop shop, با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته. شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
سفید،
سرخ.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستای خوب جوان برنامه سبز سفید سرخ. امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما تو این برنامه هم میخواییم در مورد ولایت فقیه و رهبری با شما صحبت بکنیم. سوالات زیادی در این بحث هست و خب توی جامعه که قدم میزنی نسل جوان خیلی پرسش هایی رو دارن که فکر میکنم باید بهشون پاسخ داده بشه برای اینکه ذهنشون روشن بشه. من علی مهنافر تا انتهای برنامه همراهتون هستم. ۳۸۸۱ و ۱۶۲ دعوتنامه ما به شما عزیزان هست برای اینکه در برنامه خودتون سبز سفید سرخ از شبکه جوان حتما شرکت بکنید.
ایران به دست من و تو ساخته میشه.
ایران به همت ما سبز میمونه.
ایران به حضور ما آباده.
ما برای این سبز و سفید و سرخ، برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه میذاریم.
سبز، سفید، سرخ.
گرانی، اشتغال، مسکن، تولید، سیاست خارجی. هر اتفاقی که در کشور میفته معمولاً یک سوال هم به دنبال داره. مسئول کیست؟ پاسخ این سوال بدون شناخت ساختار حکمرانی کشور آسون نیست. چون در جمهوری اسلامی هر نهاد وظایف مشخص خودش رو داره.
در جمهوری اسلامی خود رهبر هم توسط مردم انتخاب میشه. یعنی توسط مجلس خبرگان رهبری که خود مردم اونا رو انتخاب میکنن. کارهای اجرایی هم توسط رئیس جمهور انجام میشه که باز هم اونو خود مردم انتخابش میکنن. قانونگذارا تو مجلس هم باز هم توسط مردم انتخاب میشن.
بعضیا دوست میدارن همینطور بگن فلان تصمیم ها بدون نظر رهبری گرفته نمیشه. نه، مسئولین در بخش‌های مختلف، در بخش اقتصادی، در بخش سیاسی، در بخش دیپلماسی، نمایندگان مجلس در بخش‌های خودشون مسئولان قوه قضاییه در بخش خودشون مسئولیت‌های مشخصی دارن. رهبری نه میتونه دخالت کنه، نه حق داره دخالت کنه، نه قادر دخالت کنه، اصلا امکان نداره.
نقطه شروع همینه، شناخت حدود مسئولیت ها. در قانون اساسی وظایف رهبری بیشتر از جنس هدایت و سیاست گذاری کلانه.
اینو توجه داشته باشن، من بارها قبلا هم گفتم رهبری نمیتونه در تصمیم گیری های موردی دستگاه های گوناگون دولتی هی وارد بشه، هی بگه آقا این باشه این نباشه. نه قانون این اجازه رو میده، نه منطق این اجازه رو میده. دستگاه ها مسئولینی دارن، اگر چنانچه یه مسئولی در یه موردی اشتباهی داره، غلطی انجام میده، خب باید مجلس استیضاح کنه، یا اگر چنانچه کار غلطی است تو دولت باعث مورد مداقه قرار بگیره، رئیس جمهور باعث مانع بشه جلوشون بگیره. اینجوری نیستش که حالا این همه دستگاه های اجرایی هستن، هر کدوم هم دارن یه تصمیم میگیرن، تصمیم های گوناگون. رهبری نگاه کنه ببینه کدوم درسته کدوم غلطه، بگه آقا این درسته این غلط، این هم خلاف قانونه، هم ناممکنه، هم نامعقوله. معقول نیست. وظیفه رهبری اونجایی است که احساس کنه یک حرکتی دارد انجام میگیرد که این حرکت مسیر نظام رو داره منحرف میکنه. اینجا وظیفه رهبری است که بیاد تو میدان به هر شکلی که ممکنه بیسته و نگذاره.
در یک نظام حکمرانی اگه جای مسئولیت ها با هم اشتباه گرفته بشه، تحلیل مسائل هم دوچاره خطا میشه. برای همین قانون اساسی تلاش کرده وظایف هر نهاد رو روشن و تفکیک کنه. رهبری برای هدایت کلان و صیانت از مسیر حرکت کشور، دولت برای اجرا و اداره روزمره امور، مجلس برای قانونگذاری و نظارت و قوه قضاییه برای برقراری عدالت. شناخت این تقسیم وظایف فقط یک بحث حقوقی نیست، بلکه کمک میکنه بدونیم هر مطالبه رو باید از مسئول خودش پیگیری کنیم و هر نهاد رو بر اساس مأموریتی که بر عهده داره ارزیابی کنیم. در حکمرانی هر کس در جای خودش معنا پیدا میکنه.
سبز، سفید، سرخ،
جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه‌های جوانی، با همفکری و همراهی جوان ایرانی.
سبز، سفید، سرخ.
دوستان خوبم، بعضا در بطن جامعه که قدم میزنیم و با بعضی از جوانها صحبت میکنیم، یه سری سوالات رو مطرح میکنن که این سوالات هم جای تأمل داره هم جای توضیح داره. مثل این که مثلا اگر اوضاع اقتصادی به هم میریزه میگن مگه رهبر نمیدونه، یا مثلا اگر فلان اداره ساختار رو دوچار بروکراسی میکنه یا کارشکنی میکنه میگن مگه ولی فقیه خودش نمیدونه اینها رو، یا شبکه‌های رانتی که وجود داره و از این دست سوالاتی که نسل جوان خیلی باهاش درگیر هستن. فلذا این موضوع یکی از موضوعاتیه که باید در موردش حتما صحبت بشه و ما هم در این برنامه سبز سفید سرخ اتفاقا با حضور تلفنی جناب دکتر عبادالله روحی عزیز، دکتر حقوق عمومی و مدرس دانشگاه بوعلی سینای همدان، می‌خوایم به این موضوعات بپردازیم و از این دید بهش نگاه کنیم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، محضر شما و شنوندگان محترم و جوان شما.
سلام،
من در
شما. بزرگوارید، ممنونم ازتون. خب آقای دکتر، از این دست سوالات رو نسل جوان خیلی مطرح می‌کنن که هر اتفاقی توی جامعه میفته میگن مگه مثلا خود ولی فقیه نمیدونه یا خود رهبر نمیدونه. اصلا برای ما توضیح بفرمایید، جزء وظایف ولایت فقیه این هست که به این مسائل هم بپردازن یا خیر؟
خب مجدد بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت خیر محضر شما مجری بزرگوار.
سلامت باشید،
صدای دلنشین خودتون آدم آرامش میدید.
بزرگوار شما
و محضر شنوندگان عزیز شما، ملت عزیز و شریف و با کرامت ایران عزیز.
بله،
خواهش می‌کنم. قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم، ما در علم حقوق عمومی و علوم سیاسی، چون رشته حقوق عمومی جوانا بدونن بد نیست، بالاخره ما حقوق عمومی یکی از رشته های نوپا در کشوره و بسیار هم جای کار داره.
بله،
و بسیار هم مسائل مشکلات جامعه رو میتوانه حل بکنه.
درسته،
حقوق عمومی بخشی از رشته حقوق هست که قدرت رو، پدیده قدرت سیاسی رو سازماندهی میکنه.
بله،
هم میگن قدرت سیاسی وقتی سازماندهی میشه در قالب حقوق عمومی قرار میگیره.
بله،
ما در علم حقوق عمومی یک مفهومی داریم تحت عنوان نهضت دستورگرایی. نهضت دستورگرایی چیه؟ وقتی که حکومت ها شکل گرفتن در دنیا حدود 250 سال پیش، آرام آرام قدرت حکومت ها زیاد شد.
بله.
و آرام آرام حاکمان شروع کردن به سوء استفاده از قدرت خودشون.
خب.
که مصادیقش شما در تاریخ در کشورهای مختلف میبینید.
بله.
اختصاصی هم فقط به کشور ما یا به کشور ایکس یا به کشور ایگرگ نداره.
درسته.
هر جا که انسان هست، انسان غیر معصوم، قدرت هم دارد، از این قدرتش احتمال اینکه سوء استفاده کنه زیاده.
بله.
چون انسان غیر معصوم دچار خطا و خواهش های نفسانی خودش میشه دیگه.
بله.
انسان ها، حقوقدان ها، فلاسفه به این نتیجه رسیدن که خب ما یه کاری بکنیم که قدرت مسئولین رو محدود بکنه و حقوق ملت رو تضمین بکنه. گفتن خب ما بیایم یک قانونی بنویسیم که به قول ابن سینای شهیر شهر ما همدانی ها میگه قانون لا یتغیر، قانونی که تغییر نمی کنه. ابن سینا اولین فیلسوف سیاسی است که مفهوم قانون اساسی رو مطرح کرده. کما این که جالبه بدونید، افتخار هم بکنید، جوانای عزیز افتخار بکنن که
بله.
مفهوم قانون اساسی در غرب یکی حدود 250 سال متولد شده.
درسته.
اما جالبه مفهوم قانون اساسی در فلسفه سیاسی اسلامی از ابن سینا در فلسفه سیاسی و در متون دینی از زمان نزول قرآن مطرح شده.
بسیار همونی.
فرصتش نیست خیلی مخصوص بهش بپردازیم. ابن سینا در کتاب اشاراتش به این میگه قانون لایتغیر. فلاسفه سیاسی گفتن که خب ما باید یه قانونی بنویسیم که دو تا کار انجام بده. یک، اختیارات مسئولین رو محدود بکنه، اینا هر کاری دلشون خواست نکنن. دو، حقوق ملت رو تضمین بکنه.
بله.
این در غرب اسمشو گذاشتن کانستیتوشن یا اساس.
درسته.
یا اساس، یا حالا یه تعبیر دقیق تر ترجمهش میشه فاندامنتال لا، یعنی
بله.
قانون بنیادین.
بله.
این قوانین بنیادین ما اسمشو در فارسی میذاریم قانون اساسی.
درسته.
قانون اساسی کار ویژش چیه؟ که در قالب این نهضت دستورگرایی متولد شد، اون نهضت علمی که باعث تولد و شکلگیری و تدوین قانون اساسی و همگیری قانون اساسی در تمام دنیا شد، به اون نهضت علمی میگن نهضت دستورگرایی.
بله.
خب قانون اساسی هدفش اینه که به هر کدوم از افرادی که در هرم قدرت هستند یه وظایف به اختیارات مشخصی بده که اونها نتوانن از اون وظایف به اختیاراتشون عدول بکنن، یا اینکه خدمت شما بگم بیشتر از اون وظایف اختیاراتشون عمل بکنن.
بله.
این سوالی که شما میفرمایید که گاهی اوقات ما میریم شهرداری، شهرداری کارمون را نمیندازه، ما میریم اداره آب کارمون را نمیندازه، ما میریم ببینیم دلار هر روز گرونتر میشه، حالا یه شرکت نمیدونم خودروسازی بدون منطق محصولاتش رو بله میبره بالا بدون اینکه منطقی باشه. بعد همه میگن مملکت میگه صاحب نداره، مملکت میگه رهبر نداره. خب
بله.
باید درگردیم به این نهضت دستورگرایی که آقا نه، حکومت و حکمرانی در دنیای مدرن در قالب یک چارچوب و ساختاری هست، اون چارچوب و ساختار همین قانون اساسی ما یا کانستیتوشن هست.
بله.
خب و توی این چارچوب و ساختار هر کدوم از افرادی که قدرت سیاسی دارند یک سری وظایف به اختیاراتی مشخص براشون شده که از اون وظایف به اختیارات نمیتوانند بیشتر یا کمتر انجام بدهند.
درسته.
اگر بیشتر انجام بدهند اون دستورشون چون خلاف قانونه قابل استماع و تبعیت نیست. اگر کمتر انجام بدهند که دیگه کوتاهی کردند و مسئولیت سیاسی یا جزایی یا اداری یا خدمت شما بگم که مدنی دارن، بیشتر مسئولیت سیاسی دارن.
درسته.
بدون این چیزی که شما میفرمایید، رهبری به عنوان اینکه ما در کشور 4 تا قوه داریم.
بله.
اعتقاد بسیاری از حقوقدانها 3 تا، به اعتقاد بسیاری دیگر از حقوقدانها 4 تا قوه داریم که اینا نظرات جدیدتریه، که قوه مجریه که کار اجرا انجام میده که ما اصطلاحا بهش میگیم دولت. قوه مقننه که ما به اصطلاحا بهش میگیم مجلس که قانون تصویب میکنه و قوه قضاییه که حل اختلاف بین مردم میکنه.
بله.
یک چهارمین قوه هم داریم که به اصطلاح بهش میگیم قوه تعدیل کننده یا قوه رهبری، که اون قوه رهبری ریاست کشور رو به عهده داره. ریاست کشور نه به این معنا که در جز جزء وظایف و اختیارات سایر قوا دخالت بکنه،
درسته.
نه، هدایت کلی و کلان سایر قوا و کشور رو داشته باشه که چند تا اتفاق بیفته. یک، تمامیت ارضی و استقلال کشور حفظ بشه.
خب.
دو، وحدت کشور و هماهنگی سایر قوا حفظ بشه. و سه، نظم عمومی حفظ بشه. با این سه تا هدف کلی، رهبری یک سری وظایف و اختیاراتی داره که در اصل 110 قانون اساسی به او اشاره شده و جلسه قبل هم محضر شما عرض کردن که در اصل 110 وظایف و اختیارات رهبر تمثیلی نیست.
بله.
که بگیم آقا 11 تایی که گفتن مثال زدن، نه، حصریه. یعنی این 11 تا وظایف و اختیارات رهبر که عنوان شده، بیشتر از او رهبر برای خودش وظایف و اختیاراتی نمیتونه ترسیم بکنه و اگر این کار رو کرد از قانون خارج شده و یکی از موارد برکناری رهبری بر اساس اصل 111 قانون اساسی، اصل بعدیشه.
بله.
اینه که چی؟ اینه که رهبری خروج از قانون بکنه. اینجا چیزی که اصل 111 هم میگه هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل 5 و 109 گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده، از مقام خود برکنار می شود. یکی از اون شرایطی که ما در اصل 5 و 109 بیان می کنیم عدالت رهبریه.
بله.
و یکی از ارکان عدالت اینه که رهبری از اون وظایف مقرر در قانون نباید خارج بشه. اگر خارج شد، از عدالت خارج شده و برای خودش حوزه قدرت بیشتری ترسیم، وسیع‌تری ترسیم کرده.
بله.
و اگر از عدالت خارج شد بر مبنای اصل 111 قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری رو عزل میکنه. ما فرمودید از منظر حقوقی، این رهبری با توجه به اینکه بر اساس مقدمه قانون اساسی ضامن عدم انحراف ارکان نظام هست، دقت بکنید، این کلمه خیلی کلمیه.
اتفاقا در مورد ارکان نظام و ارزش‌ها و ارزش‌گذاری‌ها من سوال دارم برای بخش بعدی.
بله.
حالا شما سوالتون رو بفرمایید.
اگر یک جای ناکارآمدی ارکان نظام، حالا قوه مجریه شده، وزارت اقتصاد شده، خدمت شما بگم هر کدوم از اون ارکان قدرت که تو این قانون اساسی این ترسیم شده، اگر اینقدر این ناکارآمدی بره بالا که باعث انحراف اصل نظام و ارکان نظام بشه،
بله،
رهبری موظف ورود بکنه. اما جایی که نه، در این حد نیست، رهبری بر مبنای وظیفه ذاتی خودش به عنوان یک رهبر دینی،
بله،
صرفا مطالبه میکنه، تذکر میده، شروط رو مشخص میکنه. مثلا شما در بحث همین اقتصاد،
بله،
یا جاهایی که دیگه ما ضعف داریم مثل همین نظام اداری، ما معمولا در مردم گلگیشون از سیستم حکمرانی بیشتر دو تا حوزه است. مردم به هر حال کوچه و بازار اصطلاح خودمون،
بله،
یکی بخش اقتصاده و یکی ناکارآمدی سیستم اداری، یعنی ثقیل،
بله،
سنگین،
بله،
و پیچیده بودن سیستم اداری. شما در همین حوزه رهبری دو تا وظیفه دارد. اگر این حوزه ها باعث انحراف ارکان نظام بشه، رهبری وارد میشه، که بعضن وارد شده. مثلا شما مصادیقش رو ببینید، در جایی که رهبری دستورات اکیدی دادن در خصوص عدم واردات و بعضی از اقلام و کالاها، چون باعث میشه که دیگه تولید داخلی به زمین بخوره، و مثلا در حوزه اقتصاد.
بله.
یا نه، دستور اکید دادن در حوزه رسیدگی به بعضی از حوزه ها.
خب
اگه اون وارد، یعنی باعث ناکارآمدی ارکان نظام بشه، رهبری وارد میشه، چون بر اساس مقدمه قانون اساسی ضامن عدم انحرافه.
بله.
خب اما اگر موجب انحراف کلی نشه، رهبری وظیفه‌ای دارد. یک، بر مبنای بند یک اصل 110 قانون اساسی فقط میتواند در این حوزه تعیین سیاست‌های کلی نظام بکنه.
بله.
شما مراجعه بکنید به سیاست‌های کلی نظام اداری که رهبر شهید ابلاغ کردن، ببینید آیا دغدغه‌های مردم تو سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد نظام اداری هست یا نه. تمام دغدغه‌های ما هست و ایشان ابلاغ کردن، وظیفه‌شون رو عمل کردن.
بله.
سایر قوا و ارکان باید این رو عملیاتی بکنن.
بسیار همالی.
دومین وظیفه ای که داره اینه که تذکر بده. شما سرچ بکنید بیاناتی رهبری رو، ببینید ایشان چقدر در حوزه اقتصاد به مسئولین
بله.
سفارش کردن، توصیه کردن. فقط 17 سال متوالی با امسال، 17 سال متوالی با توجه این که حوزه های مختلف سیاسی، امنیتی، فرهنگی، بین المللی، تمدنی و حوزه های مختلف مهمی که برای ایران بوده، 13 سال پشت سر هم حضرت آقای شهید و فرزند خلفشون اسم سالها رو حوزه های اقتصادی میدارن. معلومه رهبری در این حوزه توصیه های خودشون رو کردن.
ما به ذات زمانیمون کمه، دلم میخواد به چند تا محور با هم دیگه برسیم.
چشم.
سلامت باشه بزرگوارید. پس ما این بخش اول گفتگوها رو با هم دیگه ببندیم و بریم سراغ بخش دوم. خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم ازتون دوستان خوبم، همچنان با سبز سفید سرخ از رادیو جوان همراه باشید.
ایران به دست من و تو ساخته میشه.
ایران به همت ما سبز می‌مونه.
ایران به حضور ما آباده.
ما برای این سبز و سفید و سرخ، برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه میذاریم.
سبز، سفید، سرخ. شبکه رادیوی جوان.
اینجا سبز سفید سرخ از شبکه رادیوی جوانه و ما داریم پیرامون مسئله و مواردی که دوستان جوانمون در مورد رهبری و ولایت فقیه سوال داشتن و سوالاتی که در بطن جامعه هم مطرح میشد صحبت میکنیم با جناب آقای دکتر عبادالله روحی عزیز، مدرس دانشگاه بوعلی سینا که البته خودشون هم دکترای حقوق عمومی دارن. خب آقای دکتر، یه مسئله ای رو شما، یه کلید واژه‌ای رو مطرح کردین تو بخش قبلی که من احساس میکنم بیشتر در موردش صحبت بکنیم جا داره، اونم ارزش گذاریه. خب بعضا ما این رو نگاه میکنیم میبینیم یک مسئله ای در حکومت ها وجود داره که اونم مسئله زمانه. بعضی از حکومت ها توی حال و هوا، توی امروزشون خیلی خوب تصمیم میگیرن ولی نمیتونن به آینده برسن. بعضی هم انقدر این افق رو بلند در نظر میگیرن که توش غرق میشن و امروز رو از دست میدن. خب یعنی نمیتونن بین ساختارها، فوریتها، حالا افقهای آینده و امروزشون یک نقطه تلاقی رو در نظر بگیرن. حالا نمیدونم این برمیگرده به آرمانگراییشون، برمیگرده به هزینهشون یا به هر چیزی که برمیگرده. حالا صحبت سر اینه که این مبحث ارزش گذاری ها، ضرورت ها، امروز، آینده، این چهار تا کلید واژه‌ای که الان توی این بخش لطف می‌کنید و در مورد صحبت می‌کنید، ما در کشور عزیزمون تحت زعامت ولی فقیه تونستیم یک هماهنگی بین اینها ایجاد بکنیم یا خیر؟
برای پاسخ به سوال شما، سوال رو به دو بخش، یعنی دو حوزه متفاوت یا دو تا ساحت متفاوت تقسیم میکنیم. یکی این که ارزش هایی که حکومت ها یا آرمان هایی که حکومت ها یا حاکمان ترسیم میکنن، این یه حوزه یه.
بله.
یه حوزه ای که ارزش هایی که جامعه برای خودش ترسیم میکنه. اون ارزش هایی که جامعه برای خودش ترسیم میکنه آیا باید متغیر باشه؟ آیا باید بر مبنای تحولات روز تغییر بکنه یا نه ثابت باشه؟ آیا ثابت بودن این ارزش ها خودش عیب حساب میشه یا حسن حساب میشه؟ نکات، چند تا نکته خیلی اجمالی عرض بکنم. نکته اول این که ثابت بودن یک ارزش به معنای قدیمی بودنش نیست، چون ما بسیاری از اصول و ارزش‌های انسانی رو داریم که هزاران سال هست و هم ما همچنان انسان‌ها بهش افتخار می‌کنیم.
بله.
مثل اینکه ما در برابر ظلم بایستیم. ما در فرهنگ ایرانی غنیمون با چندین هزار سال قدمت افتخار می‌کنیم که برخی از حکمرانان ما قبل از اسلام در برابر ظلم ایستادند.
بله.
عادل بودند. پس عدالت یه چیزیه که هر چقدر قدیمی باشه قابل حذف از جامعه نیست. مبارزه با ظلم همینطور، خدمت به مردم همینطور، میهن دوستی همینطور، خانواده دوستی همینطور، عفت همینطور.
بله.
پس یه سری ارزش هایی که توی جامعه هستند که اینها قرار نیست که با تحولات روز اینها تغییر بکنه. چرا تغییر نمی کنه؟ چون وابسته به انسانیت ما انسان هاست.
درسته.
این یک حوزه. حوزه دیگری که ارزش های سیاسی یا راهبردهای سیاسی که حاکمان ترسیم میکنن، این رو بهش بپردازیم.
بله.
بیشتر دیگه حوزه حقوق عمومی و علوم سیاسی است.
بله.
ببینید، ما در بحث ریاست در کشور دو تا نظر عمده در دنیا داریم. چون ببینید، ما یه رئیس قوه مجریه داریم، یه رئیس کشور داریم. مثلا در امریکا رئیس قوه مجریه رئیس کشور هم هست، به خاطر این اختیارات زیادی داره، قوانین رو هم میتونه وتو کنه. همین ترامپ هم رئیس قوه مجریه هم رئیس کشوره، فرمانده کل قواست، اعلام بله. جنگ و صلح با اونه و عفو مجازات و عفو متهمین با اونه.
بله.
بعضی از کشورها میگن رئیس کشور هم باید مدت‌های محدود باشه، مثلا 4 سال 4 سال 8 سال 8 سال. اشکالی که به این میگیرن، میگن اگر یک رئیس کشور مدت‌های محدود باشه، خب این چیزی که شما فرمودید بین ضرورت‌های مقطعی و مصالح کلان دراز مدت، ضرورت‌های مقطعی اولویت پیدا می‌کنه.
بله.
یه رئیسی 4 سال رئیسه، میگه آبه من ربطی نداره که در آینده این کشور چی میشه، من این 4 سالی که رئیس هستم این رو خوب اداره بکنم که کارنامه خوبی داشته باشم.
درسته.
مثال بزنم؟
بفرمایید.
مثلا شما یه چیزی مثل بحث انرژی هسته‌ای در کشور ما، بحث جمعیت در کشور ما، بحث جنبش نرم افزاری در کشور ما، بحث خودکفایی نیروهای نظامی در کشور ما، اینا یه چیزیه که 4 ساله یا 8 ساله جواب بده؟
خیلی.
نه. بله. اینها مسائلش دراز مدت جواب میده. حالا تصور بفرمایید رئیس کشور 4 ساله بود یا 8 ساله بود. آیا رئیس کشور حاضره اون 4 سال دوره مدیریت خودش رو فدا بکنه، خودش رو به چالش بیاندازه؟ اما این مثلا بحث موشکی ما، بحث مثلا هسته‌ای ما، بحث مثلا جنبش نرم افزاری ما، بحث نانو ما، پزشکی ما، 20 سال بعد 30 سال بعد جواب بده؟
بله. درست.
معمولا افراد اینجوری هم میگن آقا من چرا الان که خودم رئیس هستم خودم رو به چالش بیندازم و هزینه کشور و دولت رو تا این حوزه خرج بکنم که معلوم نیست که جواب میده. خب پس اگر رئیس کشور محدود باشه، ممکنه اون مصالح دراز مدت کشور فدای مصالح کوتاه مدت محدود به دوره ریاستش بشه.
بله.
این عیبیه که میگیرن. اما یه حسن هم داره. حسنش اینه که وقتی رئیس کشور محدود میشه، احتمال سوء استفاده از قدرت سیاسی یا همون فساد سیاسی یا به تعبیر عوامانه رفتن به سمت دیکتاتوری کمتر میشه.
بله.
چون 4 سال دیگه اگه رئیس کشور دیکتاتور باشه، 4 سال دیگه میره، 5-8 سال دیگه میره، 5 سال دیگه میره و قدرت کفش قدرت اتفاق میفته.
درسته.
پس یه حسن داره، یه عیب داره. اما اگر بعضی میگن نه، رئیس کشور باید مادام العمر باشه که بتوانه مصالح عالیه و کلان کشور رو پیگیری بکنه.
بله.
این عیبش اینه که ممکنه اگر رئیس کشور مادام العمر باشه و خیالش راحت باشه که تا آخر عمر رئیس کشوره، این دیگه بره به سمت سوء استفاده از قدرت سیاسی.
بله.
قانون اساسی ما با ظرافت کامل راه سوم رو انتخاب کرده. خیلی جالبه، بسیار جالبه. من واقعا جوانا رو توصیه میکنم به خوندن عمیق قانون اساسی. بزرگوارایی که در حوزه مسائل سیاسی اجتماعی میخوان اظهار نظر بکنن یا نه، خودشون بفهمن ماجرا چیه.
بله.
نه فقط متن، شرح های قانون اساسی، این کتابایی که مخصوصا آقای دکتر محمد جواد ارسطا عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و استاد خوب خودم در دوره دکترا من شاگردش بودم، یکی دو تا کتاب خیلی خوب نوشته. بسیار من توصیه میکنم شما در برنامه‌تون به جوانا معرفی بکنید این رو، خیلی کتابای خوبی. حالا این راه سوم انتخاب کرده آن ناسسی ما گفتا رئیس کشور مادام العمر اما لحظه‌ای.